خطر اقتصادی دنیا. روسیه توانست تمام این ابعاد رو کنار هم قرار بده و ترامپی که یک روز در میون، من یه نکته مهم بگم، یکی از ویژگی های ترامپ اینه که حمله میکنه، لفاظی میکنه به شما، شما رو تهدید میکنه، بازخورد میگیره. اگر کسی نسبت به حملات و لفاظی هاش دست پر داشته باشه، جلوش بیسته، مقابله بکنه، ترامپ عقب نشینی میکنه. اما اگر سیستمی باشه که از تهدیدات ترامپ بترسه، ترامپ گام به گام میاد جلوتر. روس ها به هیچ وجه نسبت به لفاظی های ترامپ عقب نشینی نکردن. هفته گذشته یک ویژگی که ما در روسیه داریم اینه که تقسیم کار وجود داره. از تمام
چیزی که حالا من نمیدونم الان اینجاش هست اینجا بگم یا نه، ولی بذارید بگم آن چیزی که رهبر انقلاب بارها و بارها گفتن، تأکید کردن، آن چیزی که رهبر انقلاب بر اون پافشاری کردن و متاسفانه ما در بین یک سری از مسئولان ما ندیدیم و اونها همیشه زمانی که آمریکا تهدید کرد اونها یک قدم عقب برداشتن، احتیاط کردن در ادوار قبل و آمریکا رو به عنوان کت خدا دونستن. و اگر ما همون زمان حرف رهبر انقلاب رو میشنیدیم، همین الان ما هم میتونستیم بگیم که آمریکا واقعا در مقابل ما کم می آورد. آن رو روسیه انجام داد در مقابل آمریکا و الان آمریکا رو متوقف کرد.
احسن، 100% شما جان کلام رو گفتید، دقیقا همینطوره. پیام قدرت رو از روسیه ما میشنویم و همین پیام قدرت باعث عقب نشینی کاخ سفید شد. تقسیم کاری که عرض کردم در روسیه صورت گرفته، از تمامی بخش‌های روسیه به صورت هماهنگ پیام قدرت صادر میشه. هفته گذشته ترامپ لفظی کرد، مدودوف این جمله رو گفت، گفت ترامپ اندازه دهن خودت رو بدون، با روسیه داری صحبت میکنی، ما اگر در مقابل تو قرار بگیریم دهان تو رو میبندیم. و در ده با هم ادبیات مدودوف صحبت کرد، تهدیدش کرد، به هیچ وجه عقب نشینی نشد. آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه ترامپ رو به تمسخر گرفت، گفتش به تو که طرحت این بود که یک روزه مسئله اوکراین رو حل کنی، بعد اومدی اولتیماتوم 50 روزه دادی، بعد اولتیماتوم 10 روزه. تو فضای سیاست رو با فضای کلاپ‌ها و محل‌هایی که می‌رفتی رقاصی و اینها می‌کردی اشتباه گرفتی، تو در اندازه نیستی که روسیه رو تهدید کنی. تازه اینا دیپلمات‌های روسیه هستن، نظامیای روسیه اصلا در حد خودشون نمی‌دیدن که با ترامپ صحبت بکنن. همین باعث شد که ترامپی که حدود 7 روز پیش آمده بود همون لفظی میکرد دو زیر دریای اتمیش رو گفت من مأمور میکنم، اعزام میکنم، که خود آمریکایی‌ها گفتن اصلا ترامپ نمیدونه مأموریت یک زیر دریای هسته‌ای چیه و اتفاقا انقدر اشرافیت به مسائل نظامی نداره که نمیداند که در حوزه جنگی از دوره جنگ سرد تا همین الان زیر دریایی های هسته‌ای روسیه، فناوری هسته دریایی روسیه از آمریکا خیلی برتر و بالاتره. بله. تفاوت وجود داره. آمریکا تو حوزه هوایی برتری داره، روس‌ها در حوزه زیر دریایی های هسته‌ای غیر قابل رقابتن. یعنی اصلا زیر دریایی اتمی آمریکا مثل یک اسباب بازی در برابر زیر دریایی های روسیه. بعد ترامپ اومده گفت من دو تا اینا رو مأمور کردم، که خود جنرال آمریکایی گفت این خطا، این جمله دیگه تکرار نکن، مسئله اون خریده.
یه جمله رو آقای مدبر اول صحبتتون فرمودید، این جمله برای من یه مقدار اول سوال برانگیز بود ولی الان دارم جوابش رو میگیرم. فرمودید که با تغییر مدیران و تغییر نگاه مدیران روسیه و با اون ارقی که دارن، ارقی که نسبت به روسیه پیدا کردن و اعتمادی که به خود روسیه دارن، یک تعبیری با یک همچین مضمونی در ابتدای صحبتتون فرمودید.
بله.
و این خیلی به نظرم نکته کلیدی اینجاست که همه مدیران اومدن، همه فرماندهان، همه کسانی که در جایگاه‌های مهم تصمیم گیری در خود روسیه بودن، اینا همه یک دل آمدن برای روسیه و با ارق به روسیه در مقابل دشمن سعی کردن بایستن.
بله. من یه نکته را همین زمینه بگم، روسیه و آقای پوتین آمد یک اصلاحات اساسی ایجاد کرد، دست غرب‌گراها رو کلن در ساختار دولت روسیه قطع کرد. اول آمدن در قانون اساسی سال 2020 که اصلاحات شد و رأی مردم روسیه 93% مردم روسیه سال 2020 به قانون اساسی جدید رأی دادن. تو قانون اساسی جدید در فصل 2 ماده 18 آمده هیچ کس، هیچ مسئولی در روسیه نمیتواند مسئولیت بگیرد اگر دو تابعیتی باشه، هم خودش هم خانوادش، به هیچ وجه نمیتونه هیچ مسئولیتی در دولت روسیه بگیره. چون قبلا در دوره یلسین و حتی اوایل دوره آقای پوتین مرسوم بود برخی از مقامات وزرا تابعیت‌های خارجی داشتن و فضا به این سمت بود، این رو اومدن قانونی کردن. در هیچ رده، یعنی حتی الان یک بخش دار در دور افتاده ترین منطقه ولادیوستوک، اگر پاسپورت غیر از پاسپورت روسی هم خودش هم اعضای خانوادهش داشته باشن، ایشون باید خداحافظی کنه و حتی اگر مخفی کرده باشه دستگیر میشه، جرم سنگینی براش دیده شده بدون تعارف. یک تصفیه اساسی کردن، سوالشون هم این بود، من یادم بیلبوردهای بزرگی در روز دیر زده بودن که هر کس پاسپورت روسی صرفا داره خادم روسی است و این یک فضای ویژه ایجاد شده بود. دست هر غربگرایی در هر بخشی بود و حد کردن و بریدن و گذاشتن کسایی که روی کردشون روی کرد روسی هست حضور داشته باشه. نکته بعدی اینه که آمدن به توانمندی داخلی توجه کردن. سال 2014 که اولین تحریم های روسیه صورت گرفت، 80 عنوان مورد رو کرملین دستور داد، در دستور کار قرار گرفت که اینها خود روسیه اینها رو بسازه. برای همینه که امروز روسیه ای که 25,000 عنوان تحریم داره اقتصادش چکون نخورده. مدیری در روسیه انتخاب میشه که به هیچ وجه پیام ضعف نمیده. این نکته فوق العاده مهمه. شما اگر گفتمان مقامات دولتی روسیه، مخصوصا وزارت خارجه روسیه، شما سخنران خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه نگاه بکنید، در اوج درگیری ها پیام قدرت صادر میکنه، خصوصا در مقابل آمریکایی ها.
بله.
از واژه یانکی ها برای آمریکایی ها استفاده میکنن. همین ادبیات باعث شد که امروز آمریکایی ها دارن التماس میکنن با روس ها مذاکره بکنن. این یک دست بزرگی کشورهایی که در مقابل آمریکا هستن باید بدونن سیاست آمریکا اینه که شما همون تعبیر دقیق و درست مقام معظم رهبری، یک قدم بیای عقب اونها تو سینه شما میکوبن و بر شما سوار میشن. ترامپی که افتخار میکنه به جنایتش در هیروشیما و ناکازاکی، جنایت همتایان خودش یانکی‌های آمریکایی، و هی اون رو تکرار میکنه، این ترامپ اگر زبان قدرت نشنوه در همون لحظه که داره با شما مذاکره میکنه به شما حمله میکنه. بعد شما میایید
نمونهشو هم دیدیم دیگه، نمونهشو هم تو همین ایام ما کم ندیدیم، به همین چند وقته دیگه خیلی فاصله نگرفتیم از زمانی که اومد گفت می‌خوایم مذاکره کنیم، بلافاصله حمله کردن. اون زمانی که اومدن گفتن می‌خوایم سرمایه‌گذاری بکنیم برای ایران، بلافاصله تحریم‌ها رو اضافه کردن. و اتفاقاتی که از این دست میفته، و ای کاش من حالا چون فرصتمون محدوده و بعد ما تو این دقایق پایانی برنامه آروم آروم داریم دقایق پایانی نزدیک میشیم، ما یک دو بخش دیگه هم تقدیم شرمنده عزیز بکنیم، من اجازه بدید با یک آرزو این صحبت رو پایان ببرم. ای کاش ای کاش ای کاش در کشور عزیز ما هم این اتفاق بیفته و این قانونی که ما داریم، قانون دو تابعیتی یا مدیران دو تابعیتی، تکلیفش معلوم بشه زودتر و مردم البته باید پای کار باشن و خواسته مردم باشه حمایت از آنچه که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها گفتن، بارها و بارها گفتن، و یک مروری بکنن مردم ما. من میخوام یه خواهشی بکنم، غیرت ایرانیمون رو اینجا بیاریم وسط.
بله.
و ببینیم اگر با غیرت ایرانیمون اومدیم وسط، میتونیم دنیا رو تحت تسخیر خودمون قرار بدیم
و پیام قدرت صادر کنیم. مطمئن باشین کسی که پاسپورت کشور دیگر رو میگیره به کشور خودش هیچ وقت وفادار نخواهد بود. یه نکته اگه بشه من 30 ثانیه بگم. پارسال آقای پوتین سال گذشته یه گفتگوی با تکر کارسون، گفتگوی تلویزیونی داشتن، کارسون آمد در مسکو.
بله بله من یادمه. بله.
پربیننده ترین گفتگو در دنیا شد. چرا؟ چون در همون گفتگو هم پوتین زبان قدرت رو به آمریکا منتقل کرد، اشرافیت اطلاعاتی روسیه رو در آمریکا نشون داد.
که همون زمان هم خیلی ها میگفتن چرا پوتین اینطوری با قدرت اومد، در حالی که احتمال شکست حتی ممکنه در اوکراین داشته باشه و اونور خیلی درجه های
در اوج درگیری خود بود. حملات پهپادی در مسکو صورت میگرفت، اونجا پوتین یک نکته جالب از اشرافیت اطلاعاتی روسا، پوتین به کارسون گفت ما میدونستیم تو قبلا رفته بودی در سازمان سیاست ثبت نام بکنی که استخدام بشی، اما خدا رو شکر تایید نشدی. این کارسون رو به شوک برد که چقدر روسا در حوزه اطلاعاتی در آمریکا قوی هستن. یعنی حتی از قدرت نرم هم به خوبی استفاده میکنن. اما برخی افراد حتی نتوانستن در یک گفتگوی با کارسون هم از این فرصت برای انتقال پیام قدرت استفاده کنند. من فکر میکنم که باید یک اصلاحات اساسی در نوع رفتار برخی افراد صورت بگیره که پیام قدرت رو از کشور صادر بکنن. این اصل اصلی منافع ملی و امنیت ملی ما، چون خطای خلاف این باشه و هی به صورت ملتمسانه بحث گفتگو با دشمنان ایران مطرح بشه، قطعا اونها سیاست تجاوزگری خشبینانه وحشیانه تر دیگه رو صورت میدن و آنچه که در میدان تجریش اون جنایت عیان رو اسرائیلی ها صورت دادن، جنایت مشترکی بود که با همکاری ترویک های اروپایی بود که بخشی از خروجی اقدامات همین عناصر غربگرای دو تابعیتی بود که بارها آمریکا رو سفید سازی کردن در ایران و میخواستن برای چهره آمریکا رو روتوش بکنن، اما آمریکای واقعی همین آمریکای جنایتکار
است. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از این گفتگوتون، ممنون از شفافیت کلامتون، ممنونم از صراحت بیانتون و ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید.
ارادت دارم، خوشحال شدم التماس دعا. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جناب آقای روح الله مدبر، تحلیلگر مسائل روسیه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا روی موج گفتگوست.
میتاب تو هم ماندم چه کنم، بیا نفس گرفته بی هوایم، من مگریز از من مگذر که از همه گذشتم برایت، رفتی نگهم شد خیر به در، چرا نگیری از دلم سراغی، من بی تو کسه شده ام، رقم بزن دوباره اتفاقی، دریابم ببین بیتابم، ببین هر شب با گریه بدون تو میخوابم، ببین بعد تو مثل جاده رو به سرابم،
در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواییم یک گفتگوی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم، گفتگو با آقای حنیف غفاری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. در خصوص نفوذ در آشیانی صهیونیست ها، نفوذ اطلاعاتی در قلب رژیم صهیونیستی میخواییم با شما صحبت بکنیم. میخوام بدون مقدمه وارد این گفتگو بشم با توجه به محدودیت زمان و اینکه بعد ما این مدیریت زمان داشته باشیم، نفوذ اطلاعاتی در ساختارهای رژیم صهیونیستی، ساختارهای امنیتی رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی برای امنیت داخلی این کشور، از تو کشور که نه این رژیم مجعول داره؟
بله، ما شاهد شکلی یک مثلثی هستیم در اراضی اشغالی که در حقیقت سه نقطه اون رو موساد، ارتش و کابینه تشکیل میدن، یعنی خود سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، خود ارتش این رژیم و کابینه مستقر در اراضی اشغالی. بعد از اینکه خصوصا نتانیاهو در رأس معادلات سیاسی و اجرایی رژیم صهیونیستی حاضر شد و قدرت رو در دست گرفت، ما شاهد بودیم که ذریع به نفوذ اطلاعاتی در اراضی اشغالی تا حد زیادی رفت بالا. بخشی از اون به خاطر منازعات زیربنایی بودش که بین افراد و صاحب منصبان قدرت صورت گرفت در اراضی اشغالی، و بخشی از اونها هم معلول راهکارها و رویکردهای خلاقانه و مبتکرانه بودش که گروه‌هایی مثل حماس و حزب الله در بطن معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی طراحی میکردن. ماحصل اینها شد آسیب پذیری های دائمی رژیم صهیونیستی و بروز یک سلسله بحران های مزمن در امر اطلاعات، ضد اطلاعات، جاسوسی، ضد جاسوسی و کلن حوزه هایی که یکی پس از دیگری به جای نقطه قوت تبدیل به نقطه ضعف صهیونیستا شدند. و جالب این رو بدونیم که امروز هم در وضعیتی هستیم که اصلی ترین نگرانی استراتژیست ها و تحلیلگران صهیونیست اتفاقا ناظر به بعد از دوران جنگ غزه است، یعنی دورانی که دیگه فرامتن جنگ فروکش میکنه و بعد ضعف های اطلاعاتی و منازعات دائمی که در این حوزه در داخل خود این رژیم شکل گرفته خودش رو یکی پس از دیگری نشون میده. و این همون مسئله هستش که برای کسایی که در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری در اراضی اشغالی کار میکنن تبدیل به یک امر مخرز و مسلم شده.
بله، این نوع نفوذ چطور میتونه بر معادلات منطقه‌ای و توازن قدرت در خاورمیانه تأثیر بگذاره؟
خب اینجا ما از یک طرف نفوذ در روندها رو داریم، در یک سمت دیگه نفوذ در رخدادها رو، به این معنا که یک وقت هستش که یک منازعه و یا یک مجادله دامنه دار و طولانی مدتی در اراضی اشغالی شکل بگیره که احتمالا بین دو طیف لیبرال و طیف به قول معروف راست افراطی، یعنی کابینه نتانیاهو و در حقیقت مخالفانش در این رژیم شکل میگیره. البته در آینده ممکن هست در آینده نزدیک کابینه نتانیاهو سقوط بکنه و کابینه دیگری بیاد بر سر کار در تل‌آویو، اما اصل منازعه بین این دوتا طیف در اراضی اشغالی دیگه از فاز سیاسی خارج شده و تبدیل شده نتانیاهو به نماد نفرت. همین نفرت موقعی که دوگانه رقابت به دوگانه نفرت تبدیل بشه، خب ذریع به نفوذ افزایش پیدا میکنه به طور طبیعی. این یک. دومین موضوع مربوط به وقایع و حوادث هست، یعنی ممکنه شاهد وقوع حوادث و یا وقایعی باشیم که خودشون جهت تاریخ رو یا جهت اون فرایند و روند رو عوض بکنن، مثل خود طوفان الاقصا که ما در سال 2023 به ناگهان شاهد ظهور و بروز اون بودیم و به نوعی خیلی از محاسبات و معادلاتی که در اراضی اشغالی ترسیم شده بود رو برهم زد. بنابراین ما در اینجا هم باید بر روی روندها متمرکز بشیم، مجادلاتی که بین گروه های مختلف صهیونیستی مثل اشکنازی ها، مثل سفارادی ها، مثل فلاشه ها، مثل گروه هایی که از یهودیان مختلف اونجا ساکن هستن داره شکل میگیره و همچنین بحران هایی که به لحاظ سیاسی و فکری بین طیف لیبرال و طیفی که خودش رو داره به قول معروف مذهبی مینامه در اراضی اشغالی به اصطلاح ممکنه شکل بگیره، و همچنین برخی از رخدادها و وقایع هم هستن که ممکنه مثل یک شکست نور که در علم فیزیک داریم کلن بیان مسیر حرکت جامعه صهیونیستی رو منحرف کنن و یا اینکه یک فصل پربحران دیگری رو برای این رژیم خلق بکنن.
بله، دو تا سوال دیگه از محضر از حضرت عالی دارم. یکی اینکه آیا نفوذ، این نفوذی که ما شاهدش هستیم، نشون دهنده ضعف ساختار امنیتی رژیم صهیونیستیه یا قدرت سرویس اطلاعاتی نفوذ کننده؟ این سوال اول. و سوال دوم اینکه نقش جنگ سایبری و تکنولوژی های نوین در این عملیات نفوذ چیه؟ آیا فقط نفوذ به صورت نفوذ فیزیکی است یا نه اینجا نفوذ سایبری و نفوذ حالا تکنولوژیک هم در این قضیه تأثیر داره؟ ممنون میشم چون من دو تا سوال با هم پرسیدم به خاطر محدودیت زمان ممنونم میشم که توی دو سه دقیقه بزرگواری بکنید این دو سوال.
خواهش میکنم راجع به سوال اول، این که آیا این نفوذ در حقیقت فرمودید نفوذ اطلاعاتی به بحث سوال اول رو مجددا
بفرمایید. عرض کنم که سوال اول همین بود، آیا این نفوذ نشوننده ضعف ساختار امنیت رژیمه یا قدرت سرویس اطلاعاتی نفوذ کننده، و بعد هم نقش تکنولوژی و جنگ سایبری در این بین چی هست؟
کلن نفوذ یه فرایندیه که در اون هم کنش تأثیر داره هم واکنش، هم در حقیقت یک معادله هست که دو طرف داره. بنا ضعف در خود محیط و ضعف در خود اون فرامتن یک جریان یا ساختار از یک سمت منجر به نفوذ میشه، و قدرت دیگر بازیگران در کسب اطلاعات خودش مقوله دیگری هستش که باید اون رو مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. رژیم صهیونیستی در طول سالهای اخیر در هر دو عرصه نفوذ پذیر نشون داده، یعنی به عبارتی هم ما شاهد خلاقیت‌ها و ابتکاراتی هستیم که از سمت جریان‌های نفوذ کننده در ساختار رژیم صهیونیستی، یعنی جریان‌های خارج از رژیم صورت می‌گیره، و سمت و سوی دیگه شاهد بحران‌هایی در داخل رژیم صهیونیستی هستیم و برهم کنش‌هایی که خروجی اونها نشت اطلاعات از داخل این ساختار و این رژیم هست. و در این خصوص بحث موضوع فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مسائل سایبری هم خب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. البته بدیهی هستش که رژیم صهیونیستی در این خصوص سرمایه‌گذاری زیادی کرده، در این خصوص کار کرده، اما فراموش نکنیم که هر تزی یک آنتیتزی داره در نظام بین‌الملل. یعنی ممکن هستش در آینده نزدیک اتفاقا این نقطه قوت تبدیل به پاشنه آشیل بشه، چرا که وقتی که یک روش و یک رویکردی بدون کنترل رشد میکنه در یک ساختار امنیتی یا یک ساختار سیاسی، آنتیتز خودش رو یا به قول معروف پادزهر خودش رو هم یا در درون خودش تولید میکنه، یا اینکه اون رو دیگران میتونن تزریق کنن به اون ساختار. بنابراین میشه گفتش که اصل مسئله نفوذ در ساختار رژیم صهیونیستی تبدیل به یک کلان روند شده، تبدیل به یک بنیان و یک قاعده شده، و قطعا طی سالهای آینده، طی ماهای آینده، بلکه هفتههای آینده شاهد مصادیق گسترده تری و متنوع تری از این نفوذ و تبعات اون باشیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. سپاسگزارم از همراهیتون و براتون روزی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدارتون.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، و امیدوارم تا به این ساعت آنچه شنیدید مورد استفاده شما واقع شده باشه. باز هم یپ و گفتگو داریم با جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه. نه، گفتگومون برقرار نیست، من یه چند تا از پیامک های شما دوستان خوب شنونده رو میخونم. امیدوارم که شما دوستانی که پیامک دادید به ما، شماره تلفنتون اینجا مرقوم هست و پیامکی که دادید شماره 0917-11-13 گفتند که دماوند، یعنی همه اونهایی که نفسشان برای ایران میتپد. دماوند یعنی ایران مقاومت میکند در برابر تمامی یاوه‌گویان. میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، عضو هیئت علمی و رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه ایران. سلام میکنم به شما جناب آقای موسویان، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت مجری کارشناس توانمند رادیو سرکار خانم محبی و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم آقای موسویان. من فقط مجری هستم، کارشناس نیستم. اصلا ادب میکنم که از شما سوال میکنم و شما پاسخ میفرمایید.
خواهش میکنم.
کارشناس شما هستین جناب آقای موسویان. اما سوال اول، چه تفاوتی بین اطلاع رسانی، تبلیغات و جنگ روانی وجود داره؟ این رو برای ما بفرمایید. سوالات دیگه ای از محضر شما دارم.
از ابتدا که رسانه به صورت کلاسیک تعریف شد و به هر حال شکل کاملا دولتی داشت، اولین و بزرگترین مأموریتش اطلاع رسانی بود. کما اینکه در جنگ جهانی دوم رادیو نقشی اساسی در اطلاع رسانی مردم ایفا کردش و خب به هر حال یکی از مأموریت‌های اساسی برای هر زیر ساختی که اسمش رو رسانه می‌گذاریم اطلاع رسانی است. به این معنا که هر پیامی دارای یک محتوا و یا اطلاعاتی است که در کنار اطلاعات دیگر معنا پیدا می‌کنه.
بله.
من یه مثالی می‌زنم، مثلا میگم 37 درجه سانتیگراد. خب این یک داده است، یک اطلاع است، ولی هیچ به هر حال پیامی نداره، به دلیل اینکه به هر حال هیچ چیزی رو به ما منتقل نمی کنه. اما میگم که اتاق الان دارای دمای 37 درجه سانتیگراد است. اینجا این 37 درجه سانتیگراد در کنار کلمات دیگه یک اطلاعات رو منتقل میکنه که دارای پیام و مفهومه و به ما به هر حال یک اطلاع رسانی میکنه. پس بنابراین اطلاع رسانی یکی از وظایف اولیه همه رسانه هاست. رسانه ها امروز بسیار متنوع شدن و در آینده، یعنی حدود مثلا 2035 تا 2040 هر عضوی در جامعه شبکه‌ای به عقیده من یک رسانه خواهد. حالا نمیخوام وارد اون موارد بشم، اما مورد بعد بحث مربوط به استفاده از رسانه هاست. رسانه ها همیشه به عنوان بازوی اصلی سلطه‌گران محسوب می شدن. ادبیاتی که وجود داره در کتابهای دانشگاهی رسانه رو به عنوان ابزار قدرتمند سلطه معرفی میکنه و الان که رسانه دارای یک نقش بسیار اساسی، شاید بتونم بگم نقش اول رو بازی میکنه، اون کلمه این که برای سلطه استفاده میشه ابتدای رسانه گذاشتن و میگن ما در قرن ژئومیدیا هستیم یا عصر سلطه رسانه‌ای هستیم. خب این سلطه رسانه‌ای دارای ویژگی‌هایی است که میتونه به هر حال در یک جنگ به اصطلاح روانی بسیار کمک بکنه به کسانی که در حال جنگ هستن. حالا جنگ روانی میتونه قبل از یک جنگ سخت و یا بعدش و یا هینش به هر حال به راحتی کمک بکنه به کشوری که در حال به هر حال جنگ هستش. اون چی که امروز از رسانه به عنوان جنگ روانی استفاده میشه، ایجاد اضطراب، ایجاد وحشت، ایجاد بی‌اعتمادی، ایجاد دلهوره و مواردی از این دست هست.